بله، کسانی که دیروز شنونده برنامه بودن حتما متوجه شدن که دیروز کارشناس برنامه جناب آقای نصرتی فر در خصوص ریسک که یکی از موارد امیدنامه هست برای ما و شما دوستان شنونده صحبت کردن. یعنی گفتن یکی از مواردی که در امیدنامه ذکر میشه ریسک شرکته و انواع ریسک رو برای ما گفتن که ریسک مالی داریم، ریسک مواد اولیه، ریسک های ناشی از رقابت در صنعت و همینطور ریسک قوانین و مقررات. با ادامه این بحث اگه موافق باشید در خدمت جناب آقای نصرتی فر باشیم. آقای نصرتی فر سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان و همکاران محترم.
خیلی متشکرم، من در خدمتتون هستم آقای نصرتی فر، بفرمایید.
همونطور که شما فرمودید، بحث ما یادآوری اون مباحثی که در ابتدای آموزشمون داشتیم بحث ریسک بود، یکی از پایه‌ها و مبانی اصلی بازار هست و توضیح دادیم که ریسک معنی و مفهومش این هست که تفاوت اونچه که پیش بینی می‌کنی با اونچه که اتفاق می‌افته. پس یک سری از عواملی که ما برای شرکت‌هایی که در حال ورود به بورس هستن می‌بایستی بررسی کنیم بحث این تفاوت‌ها هست. چون سوابق اطلاعاتی وجود نداره، خب این رو ما در گزارشی که برای اولین بار شرکت منتشر می‌کنه ازشون می‌خوایم که در این گزارش‌ها این عوامل رو بیان و شناسایی کنن، اون احتمالاتی که وجود داره، چون تعریف دوم ریسک هم این هست که احتمال عدم موفقیت، اون احتمالات عدم موفقیت در رسیدن اون برآوردها و پیش‌بینی‌هاشون و عملکردشون رو هم میتونن در قالب عوامل ریسک شرکت میبایستی در گزارشی که به عنوان امیدنامه معروف هست بیارن و ما با موتور میتونیم در واقع خیلی از اون اطلاعاتی رو که نیاز داریم بهش برسیم.
بله.
نکته‌ای که من اینجا باید یادآوری کنم این هست که ما همیشه این اقدام رو داریم برای شرکت‌هایی که الان در بورس هستن، همین عوامل ریسک رو همیشه ما باید پیگیر باشیم.
بله.
منتها از طریق اطلاعاتی که در گذشته منتشر شده، خیلی از این مواردی که در امیدنامه هست در گزارشات هیئت مدیره و سایر گزارشاتی که در بازار منتشر میشه ما میتونیم پیگیری کنیم و به اونها دست پیدا کنیم، اما چون برای اولین بار شرکت اطلاعاتش رو منتشر میکنه یک فیلد جدیدی داره و بایستی اونها رو در این گزارشی که ارائه میکنه بیاد و مستقیما ارائه کنه و تحلیل خودش رو هم از این در واقع تفاوت ها از پیش بینی و واقعیت ها رو هم برای ما بیان کنه که در قالب عوامل مؤثر ریسک شرکت ذکر میشه که به بخشی از اونها اشاره کردیم. ریسک های دیگه هم وجود داره، مثل ریسک های مرتبط با اطلاعات آتی و پیش بینی ها که مستقیما راجع به پیش بینی ها صحبت میکنه، احتمال تغییرات تکنولوژی چقدر میتونه روی صنعت مؤثر باشه و سایر ریسک ها که میتونه نرخ بهره و امثال اینها باشه.
بله.
منتها نکته اصلی این است که ما همچنان این اطلاعات رو در شرکت‌های بورسی می‌بایستی پیگیری کنیم، یعنی از این امیدنامه یاد می‌گیریم که در موارد دیگه هم ما به دنبال این گونه ریسک‌ها باشیم و اطلاعاتش رو از جمعی اطلاعاتی که منتشر میشه ما پیدا کنیم. بخش دیگه‌ای که ما در امیدنامه داریم اطلاعات مالی هست.
بله.
برای شرکت‌های بورسی خب این اطلاعات مالی با مقاطع مختلف در زمان‌های مختلف و به شکل‌های مختلف منتشر میشه. چون این سابقه باز عرض کردیم وجود نداره، شرکت ملزم هست که این صورت‌های مالی و یا اطلاعات مالیش رو در همین گزارش و که به امیدنامه معروفه بیاره و برای ما حداقل برای 3 سال رو عنوان بکنه، ذکر بکنه. منتها من می‌خوام یه یادآوری بکنم که منظور از صورت‌های مالی کدوما هستن. خاطرتون هست که از صورت‌های مالی که ما بررسی کردیم ترازنامه بود و سود و زیان. ترازنامه یعنی وضعیت مالی یک شرکت در یک زمان معین. وضعیت مالی یعنی دارایی و بدهی. یعنی اگر از ما کسی سوال کنیم که وضع مالی چطوره، منظور ما بدهی و دارایی ها هست که در قالب ترازنامه برای شرکت ها منتشر میشه که دو طرف داره، یک طرف دارایی های شرکت رو لیست میکنیم و در یک طرف دیگه بدهی های شرکت رو.
بله.
و چون میبایستی این دو عدد دارایی ها و بدهی ها برابر باشه، این رو اسمش رو ترازنامه میگذاریم.
درسته.
ما میدونیم چون شرکت یک شخصیت مستقل داره، حتی اون سرمایه‌ای که صاحبان سهام هم اونجا سرمایه گذاری کردن هم به عنوان یک بدهی به صاحبان سهام تلقی میشه. پس از اونجا هست که کل دارایی ها و کل بدهی ها میبایستی برابر باشه. صورت دیگه‌ای که ما داشتیم صورت سود و زیان بود.
ده.
سود و زیان عملکرد مالی یا نتایج عملیات شرکت رو طی دوره خاص برای ما بیان میکنه.
درسته. بله.
که چه کردیم. مثلا اگه تولیدی باشه، فروش داشتیم، قیمت تمام شده داشته، سود اگه خاطرتون باشه سود ناخالص داشتیم، هزینه های تولید و فروش رو ما هزینه های فروش رو کم کردیم، سود عملیاتی داشتیم و سایر هزینه ها رو ازش کم کردیم و شده سود خالص که به EPS معروف. اگه ما تعداد سهام شرکت رو داشته باشیم، این عدد رو تقسیم بر تعداد سهام کنیم، همون EPSی که استاد معروفی در بازار هست رو به ما میده. در امیدنامه این اطلاعات مالی میبایستی در گزارش بیاد. اولین بندی که میبیاد بایستی رویه حسابداری شرکت ها رو برای ما عنوان بکنه.
درسته.
که بگه من از چه رویه های استفاده کردم و یا که تغییراتی وجود داشته در ابتدای این گزارش میبایستی در این امیدنامه ذکر بشه. مثلا ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان یکی از تکالیفی هست که میبایستی در صورت مالی منعکس بشه. بایستی ما بگه که این ذخیره بر چه مبنایی محاسبه میشه، یا چه نوع دریافت هایی رو به عنوان سود و درآمد میتونه تلقی کنه، چون ما هر دریافتی رو نمیتونیم درآمد شناسایی کنیم.
بله.
مثلا در شرکت پیمانکاری دریافت بابت صورت وضعیت ها رو میتونیم درآمد شناسایی کنیم، اما پیش دریافت از مشتریان رو شاید نتونیم درآمد، برای اینکه ما هنوز کالایی رو تحویل ندادیم و بحث فروش تحقق پیدا نکرده.
صحیح.
بنابراین این که ما چه نوع دریافت هایی رو درآمد شناسایی میکنیم و امثال اینها رو در این اهم رویه های حسابداری برای ما عنوان میکنن.
بله.
صورت سود و زیان رو میبایستی حتما برای 3 سال مالی اخیر رو اونم با مقایسه و نکات قابل توجه راجع به هر یک از اقلام صورت رو هم صورت سود و زیان رو هم برای ما باید باز بکنن و اعلام بکنن. مثلا علل کاهش یا افزایش فروش رو نسبت به دوره قبل یا دوره‌های قبل رو باید به ما بگن که چرا فروش افزایش پیدا کرده یا چرا حتی کاهش پیدا کرده. باید این مطالب تشریح بشن و یا دلایل کاهش افزایش تولید رو یا دلایل و کاهش افزایش سود رو هم همینطور برای ما بایستی این موارد رو یک به یک در واقع تحلیل بکنن، همونطور که خود ما ممکنه تحلیل کنیم، ولی چون اطلاعات در واقع تکمیلی رو ما نداریم، این هست که اونجاها رو باید شرکت بیاد و برای ما توضیح بده تا مشخص بشه که اون برآوردی که ما از وضعیت مالی شرکت داریم به چگونه است.
خیلی متشکرم آقای نصرتی فر، تا فردا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
موفق باشید.
متشکرم. خدا نگهدار.
بازنشر توسط abcbourse.ir